بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الاشکال الثالث، بحث ما در رابطه با رابطه مدیرعامل با این مؤسسه و شرکت و شخص اعتباری است. اونی که الان میخوریم نظریه وکالت. میخواییم بجیم مدیرعامل وچیل. اما وچیل چه چیزی؟ یک قسمی شد چه بیاییم بجیم وچیل شرکته، وچیل مؤسسه است. این خوب بحث کردیم. الان این قسم رو بررسی میکنیم چه وچیل شرکاست، وکیل سهامدار هاست. این مدیر عامل به وکالت از اونها فعالیت میکنه. خب اشکال سوم این است که مگر خود سهامدارها میتونن کارهای مدیر عامل رو انجام بدن؟ مثلا یک سهامداری در وسط سال بیاد بگه آقا دیگه تو وکیل من نیستی، من میخوام خودم مستقیم کارهای خودم رو در این شرکت انجام بدم. میگن شما هیچ حق قانونی ندارید. هر وقت مدیر عامل شدید بله، سهامدار در این حال که موچل با این نظریه حساب میشه حق نداره فعالیت های وچیلش رو خودش انجام بده، با اینجا خودش اصیله، اون فرعه. پس این نشون میده چه نظریه وکالت درست نیست، وکالت از شرکا. چون در بحث وکالت موچل باید خودش صلاحیت اون امر رو داشته باشه تا اون صلاحیت رو اعطا کنه به وچیل. جوابی چیشون داده؟ میگه صلاحیت بالقوه کافیه، صلاحیت بالفعل نیازی نیست. این موکل صلاحیت بالقوه داشت خودش هم مدیر عامل بشه این کارا رو بکنه. یا اصلا صلاحیت بالقوه یعنی اعطا میتونه بکنه این کار رو به دیگری با این صلاحیت بالقوه. این مقدار حل جواب رو میگه. بعد اشکال رابع اشکال خوبیه، اونم این که آقا شما شخص اعتباری رو قائلید یا قائل نیستید. یه وقت شرکت های قدیمیه که در فکر بررسی شده اونو میخواید بجید، در اون شرکت هایی که در فکر ما بررسی شده اون خود شرکت شخص اعتباری نیست. شرکت اونجا یعنی اموال مشا برای افراد شرکا. دقت کنید در بحث باب و شرکتی که در مستشرلومه و ابواب فقهی ما هست، مراد از شرکت یعنی اون جایی که اموال مشا برای شرکاست. اما شخص اعتباری اینطوری نیست. آخه قبلا گفتیم خود شخص اعتباری وجود اعتباری داره، اصلا مالک اموال شخص اعتباری است نه شرکا. سلام. پس مالک الاموال در مؤسسه و شرکت های موجود چه جزء مثال های شخص اعتباری، یعنی خود شخص اعتباری است. چجور شما میایید میگید مدیر عامل وچیل شرکاست در تصرف در این اموالی چه؟ دیگه این اموال مال شرکا نیست، این اموال مال چیه؟ مال شخص اعتباری است. اگر ما نظریه وکالت رو هم قبول کنیم، اونی چه درسته وکالت از خود شرکته، وکالت از خود شخص اعتباری است، نه وکالت از شرکا. تو اصلا اموال مال شرکا نیست. بعد از این چه این مؤسسه و شخص اعتباری تحقق یافت، اموال مال اون شخص اعتباری است. پس تصرفی اون اموال هم اون موچله، وچیل او باید باشه. این هم اشکال چهارم است که توضیح اینا رو زود بخونیم. تتحقق الوکالت، بیجه اشکال سوم اینه وکالت چه تحقق میابد؟ اندما یکون الموکل نفسه قادرن علی القیام بالعمل، زمانی که خود موکل خودش قدرت بر اون عمل رو داشته باشه. الهینن لیسه به در حالی چه در بحث رابطه شرکا و مدیر عامل این درست نیست. شرکا نمیتونن کارهای مدیر عامل رو انجام بدن. یعنی فردا بگن آقای مدیر عامل دیگه تو حق نداری، من خودم انجام میدم. میگن شما چی کارید؟ بگه من سهام دارم. میگه برو از طریق قانونی یا سهام تو بفروش یا صبر کن یک سال بعد اونجا انتخاب مدیر عامل درست بشه، تو مدیر عامل شو. الاحین لیسه به مقدور ایم من الشرکا، در حالی که مقدور نیست برای هیچ کدام از این شرکا الاقدام و الازالش به اسم شرکت، به اسم شرکت اقدام کنند بر این کارهایی که وکالت دادن. یا با اینکه خودشون وکالت دادن، اینجا خودشون نمیتونن اون مورد وکالت رو انجام بدن. پس به عبارت اوضح بخوایم واضح حرف بزنیم، وکالت جاییست که خود موکل هم بتونه انجام بده. بخواد تکون الوکاله صحیحتن عندما یکون به استطاعت الموکل القیام بذلک به نفسی. وکالت جایی درسته چه موکل این قدرت رو داشته باشه چه خودش به شکل مباشر بتونه انجام بده. ولا یکون در حالی چه و حالی است، ولا یکون به استطاعت المؤسسین و المسامحین، در حالی که در قدرت مؤسسین و سهامدارها نیست القیام به اعمال شخص اعتباری، کارهای شخص اعتباری رو انجام بدن، امورات شخص اعتباری رو به شکل مباشر. اصلا هیچ از اونا رو به عنوان مباشر شخص اعتباری قبول نمی کنه. سهامدارن فقط. و فی الحقیقه در حقیقت اشکال ما اینه، مدیر عامل یه صلاحیت های بهش داده شده چون موکلش نداره، چجور فاقد الشی معتشی شده؟ از دنبه فلسفی بگیم فاقد الشی چجور معتشی داره؟ ففی الحقیقه فان المدیر یمتلک الصلاحیت و الاختیار، مدیر عامل مالک صلاحیت و اختیاراتی شده، الذین لیسا من صلاحیات ایم من الاعضا، هیچ کدام از این اعضا این صلاحیت ها رو ندارن. پس چه چیزی وکالت داده در این صلاحیت ها به او؟ شما میدید سهامدار ها خودشون چه ندارن؟ جواب بگه ببینید، صلاحیت ذاتی کافیه، صلاحیت بالفعل لازم نیست. منظور از صلاحیت ذاتی یعنی کار اونه، ولو الان نمیتونه انجام بده، کار اونه. صلاحیت ذاتی یعنی به شأن اوست. مثلا شما در بحث وکالت حاکم در فقه این بررسی شده، حاکم میتونه برای محجور وکیل انتخاب کنه. خب محجور خودش نمیتونه کار رو بکنه، در این حال حاکم برای او وکیل انتخاب میکنه، محجور میشه موکل، این وکیل میشه وکیل. اینجا صلاحیت ذاتی، درسته بالفعل صلاحیت نداره این محجورها، ولی کار اونه. انما هو لازم فی الوکاله، اونی که در وکالت لازمه صلاحیت ذاتیست، چه موکل میتونه قائم بشه به عمل ما، این صلاحیت ذاتی رو داره. الان به مانع بخورده، هنوز مقتضیش ایجاد نشده، ولی صلاحیت ذاتی داره.
محجور.
چرا محجور صلاحیت ذاتی داره؟ بعضی از محجورین به مانع برخوردن، مثلا جنون عارض شده، این جنون از بین بره میاد. منظور از صلاحیت ذاتی یعنی کار این انسان این کار انجام بده، اما چون الان جنون عارض شده نمیتونه. یا کار این کارهای این بچه رو میخواییم انجام بدیم، اما چون بالغ نشده هنوز مقتضی ایجاد نشده. منظور از صلاحیت ذاتی باید اینطوری معنا کنیم، کار این فرده. ولا نلزم و ولا تلزم و صلاحیت بالفعل، صلاحیت بالفعل لازم نیست. یعنی میخواد بگه که ما در فکرمون مواردی داریم اون فرد موکل خودش نمیتونه در این حال وکالت گرفتم براش. و لهذا فمن الاغلائیه، این از مثال های اغلایی است، ان یمنح احد المحافظین لمحافظت ما از صلاحیته. به یکی از محافظین صلاحیتی داده بشه برای محافظتمون، ببینید حق شلیک بهش داده بشه، در این حال که خود فرد حق شلیک نداره، کار اوست، او برای دفاع از این آدم حق شلیک پیدا کرده، دفاع خودش کار خودشه، اما برای او اقدام به این کار فقط به او داده شده برای محافظت، پس ممکنه بخشیده بشه به محافظی صلاحیتی، به این یقومه به انجاز عمل به واسطت وکلایی. اون موقع این فرد موکل اینجا این یقومه رو باید بگیم موکل المحافظین، موکل اون احد المحافظین، تا عبارت یه مقدار اینجا اغلاق داره، بخوایم عبارت رو تصحیح کنیم باید این یقومه رو فاعلشون موکل این محافظ در نظر بگیریم. این موکل محافظ یک کاری رو میخواد تحقق بده، اونم چیه؟ در بعضی جاها ممکنه شلیک بشه، یه منطقه ایست، در اون منطقه محافظت فقط اون محافظ کافی نیست، باید به اون شلیک هم باشه بعضی جاها، چون ممکنه هجوم مسلحانه هم بشه. اونجا این موکل به عملی که مربوط به خودشه میخواد خودش رو حفظ کنه دیگه، قائم میشه به واسطت وکلائه، به واسطه چی؟ اون وکیلهاش، مندونن یقدم علی ذلک العمل به شکل مباشر، بدون اینکه به این عمل به شکل مباشر اقدام کنه، به او گفتن که تو شلیچ نباید بکنی، وکیلت باید شلیچ کنه، اون محافظت. اینجا به اون محافظه این صلاحیت رو میدن، در این حال که صلاحیت از چی اومده؟ از این موکله، اما موکل صلاحیت ذاتی داشت، صلاحیت بالفعل نداره. میتونستن به موکل بدن، بگن آقا خودت از خودت با سلاح دفاع کن، اما اونو ندادن، گفتن نه این محافظ این کارو بکن. میگن پس امکان داره. این مثال رو میشه توکیل قانونی در نظر گرفت، یعنی قانون اینو داده به محافظین، مثلا اون میشه تا به محافظ شخصی هم سرایت داد، یه فردی محافظ شخصی گرفته، خودش هم سلاح نداره، خودش مباشرتاً این شلیک نمیکنه هیچ وقت و حق شلیک هم نداره، چون انگار مثلا در محافظهای شخصی هم باید ثبت بشه چه کسی حق شلیک مثلا داره، اون وکیلشو داده اون یکی از محافظینو. اینجا هم بازم این صلاحیت بالفعل نداره، صلاحیت ذات به ذات داره، اما اون محافظش صلاحیت بالفعل هم داره. این مثال های عرفیه. و هنا اینجا هم به شرح ایزم، ببین هیئت امنا مجمع عمومی اون مؤسسه یک حقی رو چه به ذات برای اون خود اونها هم یمکن، به ذات اینجا یعنی در بحث عالم امکان، یمکن ولیکن این حق رو فقط میدن به مدیر عامل، این صلاحیت ذاتی کافیه برای وکالت. و هنا یمکن منح الجمعیت العام، منح یعنی بخشیدن، بخشیدن مجمع عمومی یا هیئت امنا چه چیزی رو میبخشن؟ از صلاحیته، صلاحیت میدن، اعطا میکنن لانجاز الاعمال المتعلقه به شرکت، تا اعمالی که متعلق به شرکت این تحقق بده، عبر وکلای ها، فقط از راه وکلا، دقت کنید ها، عبر یعنی فقط از طریق وکلا، خودشون نه، یعنی یه آیین نامه نوشتن، در اون آیین نامه گفتن آقا فقط کارهای شرکت از طریق وکلا، از طریق مدیر عامل. خب صلاحیت ذاتی داشتن بنویسن کارهای شرکت از طریق همه، از طریق کل هیئت امنا، از طریق مؤسسین، اما این صلاحیت ذاتی رو به فعلیت نیاوردن، اووردن گفتن چه نه ما صلاحیت بالفعل رو میبخشیم به مدیران. ولا یکون لها حق الاقدام لا ذلک به صورت دیگه، در اینجا حق اقدام ندارن ولی مدیر عالم حق اقدام داره. پس اونی که در وکالت نیازه صلاحیت ذاتیه نه صلاحیت بالفعل برای موکل. ایشون این مقدار الاشکال الرابه، اشکال تعارم اشکال خوبیه. یا شما اصلا این فرض رو از کجا در آوردید مدیر عامل وچید شرکا بشه؟ اگر نظریه وکالت رو هم ما بپذیریم، مدیر عامل وچید شرکت باید بشه نه شرکا. اذا لم یکن شرکا مالکین لاموال شرکت، خب وقتی که شرکا مالک اموال شرکت نیستن، فرض اینه دیگه، شخص اعتباری وجود اعتباری داره، یعنی مالکیت رو به خود او میدیم. بل کانت شرکت نفسها مالکتن لتلک الاموال، خود شرکت مالک این امواله. پس آقا اینجا شما این نظریه بی‌معناست، فلا معنا لاتخاذ شرکا وکیلن، دیگه معنایی نداره شرکا بیان وکیل انتخاب کنن. اتخاذ شرکا اینجا اضافه مصدر به فاعله نه اضافه مصدر به مفعوله. شرکا رو وکیل انتخاب نمی کنیم، شرکا وکیل انتخاب می کنن. میگه معنا نداره شرکا بیان وکیل انتخاب کنن. لیتصرف فی اموال الاخرین، تا این وکیل بیاد در اموال دیگران تصرف کنه. اموال دیگران مراد چیه؟ یعنی شرکت. میگه شرکت خودش یک وجود مستقل داره، وجود اعتباری مستقل. چجور میایید میدید آقای شرکا شما وکیل انتخاب کنید که این آدم بیاد در اموال شرکت تصرف کنه؟ شرکا دیگه ربطی نداره، خود شخص اعتباری باید وکیل انتخاب کنه. هر کس نماینده شخص اعتباری است اون باید وکیل انتخاب کنه، اما در حقیقت اون وکیل شخص اعتباری است نه وکیل شرکا. و علیه بنابراین توضیح بنا انلا قبول و بنا انلا قبول، وقتی مبنا رو قبول کردیم به نسبه لاشخاص الاعتباریین، فینا لا یمکن تصور الوکاله، پس وکالت ممکن نیست ما تصور کنیم الا من جانب شخص الاعتباری، مگر این وکالت رو از چی بگیره؟ از شخص اعتباری. درست شخص اعتباری انسان نیست، نمایندش میده، عیبی نداره، نمایندش یا مجمع عمومی است یا نمایندش هیئت امناست، هیئت مؤسسینه، وابسته است به اون آیین نامه و قوانین. در هر حال شخص اعتباری باید وکالت بده. ول خلاصه، خلاصه ببینید شتر سواری دلا دلا نمیشه، بیایید بدید شخص اعتباری واقعا شخصه، بعد او رو بذارید کنار برای شرکا اینجا محلی از اعراب قائل بشوید، دیگه نمیشه. این نظریه مدیر عامل وکیل شرکاست زیاد سازگار است با شرکت‌های قدیمی، نه با شرکت‌های شخص اعتباری. شرکت‌های قدیمی چجور بودن؟ این اموالی که با هم شرکا جمع می‌کردن مشاعن مالک بودن اونا، این شرکا مشاعن این اموال و مالکن، با هم یه نفر رو مدیر عامل می‌کنن برای این مغازه مشاع. اونجا معنا داره مدیر عامل وکیل شرکا بشه، اینجا دیگه معنا نداره. ولی خلاصه فإننا اذا اعتبرنا المالک هو الشخص الاعتباری، وقتی ما مالک رو شخص اعتباری دونستیم، فإنه لابد من تصور الوکاله له، فقط وکالت برای شخص اعتباری قابل تصوره، تو مالک اوست. خب اینجا آخه یه مشکلاتی داشت قبلا خوندیم، میگه فقط اون اشکال خاصی که داشت اونو بتونیم حل کنیم و نظریه وکالت قابل حله در اونجا. اونم اشکال خاصش چی بود؟ این بود که در نظریه وکالت وکیل هر کاری انجام بده به موکل نسبت نمیدن. وکیل در دایره کارهایی که موکل بهش سپرده میگن آقا این کارها رو انجام دادی تو، تخلفم بکنه خودت تخلف کردی، به من ربطی نداره. دقت کنید، آقا وکیل مرتکب جنایت بشه، مرتکب تخلف بشه، به خودش نسبت میدن نه به موکل. اما در مدیر عامل هر کاری مدیر عامل انجام بده به مؤسسه نسبت میدن. اینو بتونیم حل کنیم، نظریه وکالت شخص سه مدیر عامل از شخص اعتباری تصحیح میشه. در هر حال میخواییم بگیم که اون این اشکالو حل کنیم حل میشه. اما اینجا بیاییم مدیر عامل رو وکیل شرکا قرار بدیم اصلا نامفهومه. خب ولا محصور فی هذه الوکالت، در این وکالت ما محصوری نمیبینیم، ما عدل اشکال خاص، فقط اون اشکال خاص است به انتصاب اعمال المدراء للشخص الاعتبار. اون اشکال خاصیه که ما اعمال مدیرها رو نسبت میدیم به شخص اعتباری، میگیم این مؤسسه فریب داد، این شرکت مثلا اموال کهنه رو فروخت. باید چه کسی فروخته؟ مدیر عامل. تمام کارهای مدیر عامل به شخص اعتباری نسبت میدیم. در بحث وکالت این درست نیست. و عدم توافق زالج مع وکالت، این موافق نیست با وکالت. وفقاً لبعض المبانی فی باب، البته اونجا هم به خاطر بعضی از مبانی، اما یه مبنا در وکالت داریم نسبت میشه داد. و اما اذا کان مبنا نافل وکالت، اگر مبنای ما در وکالت هو استناد عمل الوکیل الی موکل، این مبنا رو قبول کنیم که میشه عمل وکیل رو به موکل نسبت داد، اون وقت این محظورم اشکال برطرف میشه. فإن نظرية الوكالة لن تتضمن أي محصور، محصوری پیدا نمیکنه در عالم ثبوت. اون اثباتش چه بحث دیگریه، آیا این نظریه وکالت قابل اثباته یا نه، ما فعلا ثبوتی بحث میکنیم، اشکالات ثبوتی رو میخوایم حل کنیم. و بالتبع خلاصه فإن اختیار هذه النظریه بحاجة لا دلیل اثباتیه، خلاصه طبیعتا اینو ما قبول داریم، اثبات نظریه اختیار این نظریه، این نظریه رو ما اختیار کنیم باید اثبات کنیم. ما فعلا در مقام اثبات نظریات نیستیم، ما در مقام تبیین و جواب اشکالات ثبوتی هستیم. بعضی هم ممکنه بیان بگن این نمیشه، ما میخواییم بگیم چرا میشه، اما آیا هست یا نیست اونو کار نداریم، میخواییم بگیم میشه. خب میگه درسته، انصافش بعداً بررسی خواهیم کرد. لا چننا لم نعثر علی مثل هذا الدلیل، ما دلیل اثباتی پیدا نکردیم که نظریه وکالت رو بتون اثبات کنه. فقط امیدمون میدونیم چیه؟ امیدمون به این است اون نظریه های دیگر رو رد کنیم، این بمونه این نظریه بدون اشکال نه با اثبات. دقت کنید، یه وقت ما یک نظریه رو اثبات میکنیم، دلیل داریم برای اثباتش، یه وقت نه نظریات دیگر رو رد میکنیم، میگیم خب فقط این مونده چه، این دیگه برهان نمیشه، جدل میشه، جدلی اینو قبول میکنیم. میفرماد نه، اذا تم ابطال سایر نظریات، اگر سایر نظریات باطل بودنش تمام شد، یعنی اومدیم گفتیم این نظریات باطل، میدونید چرا جدل میشه؟
نقضیه.
بله؟
نقضیه.
حلی نیست. اگر فردا یه نظریه دیگری پیدا بشه بازم این میمونه بیگناه. ما نظریات موجود رو نقد کردیم. خب نعم، اذا تم ابطال سایر نظریات، ابطالش تمام بشه. و زلت هذه النظریه در تصور الوحید، این نظریه فقط تصور یگانه باشه، یعنی فقط از لحاظ ثبوتی نظریه بی اشکال این باشه، اون وقت فعیل نظالش یعد و فی نفسی دلیل لحاظ این نظریه. این خب میشه دلیل این نظریه. دلیلش این هسته سای نظریات باطله. این فقط اشکال ثبوتی نداره. و من از ضروری خب پس ضروری ما نظریات دیگر رو یکی یکی بررسی کنیم ببینیم چه این نظریات چی میخوام بگم. نظریه دومی که این کتاب شروع کرده نظریه نمایندگی، اصطلاحا در علم حقوق میگن نمایندگی. اونجا میگفتیم وکیل، اینجا میگیم نماینده قانونی. فرقش چیه دقت کنید. نماینده قانونی نیازی نداره موکلش این قابلیت رو داشته باشه چه اونم بتونه این کار رو انجام بده. اصلا در نماینده قانون موکل بحث نیست، مولا علی هست، اونی که بر او ولایت داره، این یه نوع ولایت داره بر اون شرکت. خود شرکت انگار محجوره، خود شرکت انگار صغیره، خودش کارهای خودشو نمیتونه انجام بده، این نماینده انجام. خیلی از اشکالاتی در بحث وکالت بود، باید موکل خودش بتونه انجام بده، موکل شعور داشته باشه، اختیار داشته باشه، اینا میره کنار. نماینده قانونی یعنی ولی. میگیم مدیرعامل نماینده قانونی، رهبر این شرکته، نماینده قانونی این شرکته. مثل ولی دیگه، چجور پدر بزرگ ولی صغیره، اموال او رو حفظ میکنه، تصرف در اموالش میکنه، مصلحت، ولو خود پسر بچه نمیتونه هیچ کار از اینا را بکنه. این بحث ولایت رو مطرح میکنه. بل استناد الى نظریت نیابت القانونیه، به استناد به نظریه نیابت قانونی یعنی نمایندگی قانونی. این نماینده قانونی شرکته، نیابت قانونی یعنی نمایندگی قانونی. تو عدل اشخاص و اعتباریه، شخص های اعتباری شمارده میشه مثل محضورون علی. اونایی که خودشون نمیتونن تصرف کنن نماینده براش انتخاب کردیم، نماینده قانون یعنی ولی قیم. و یعتبر المدیر النائب القانونی نها، مدیر عامل هم نائب قانونی میشه برای اشخاص اعتباری. و اونی که یقومو به اتخاذ القرار، کسی که قرارها تصمیماتو او میگیره، تصمیم گیرنده. دقت کنید، وکیل تصمیم گیرنده نیست آقایون عزیز، وکیل اجرا کننده منویات موکله. موکل در محدودهی که بهش وکالت داده اون منویات رو اجرا میکنه، ولی اینجا ولیه دیگه، وکیل نیست. ولی یعنی تصمیم گیرنده برای امور مولا علیه. این دیگه هم توسعه اختیارات داره، هم اینو دیگه اونها بهش ندادن بتونن عزل کنن. و فی هذه الحاله، خب ممکنه مدیر عامل زیاد باشه، میگه مدیر عامل زیاد باشه، با هم توافق میکنن این کار انجام میدن. و اذا فی هذه الحاله اذا کان عدد من الاشخاص هم المدراء، وقتی تعدادی از اشخاص شدن مدیراها، این دیزن یجب علیهم العمل بالاتفاق فی ما بینهم، باید توافق کنند و اجرا بکنند، چون دیگه اینا میشن نماینده قانونی. این نماینده های قانونی باید یه کاری رو با هم اتفاق کنن انجام بدن. الا اذا کان فی النظام الاساسی ما یخالف ذلک، مگر در آیین نامه شون مخالف این اتفاق باشه، بگن آقا نه لزومی نداره اتفاق، دو سوم هم بگن کافیه، میتونن مثلا یک، معمولا شرکت یه دونه مدیر عامل داره، ممکنه سه چهار تا مثلا حق امضا داشته باشن، مدیر عاملی رو، مدیر عاملی رو توضیح کردن در سه چهار نفر، اینا باید یا اتفاق کنن یا طبق آیین نامه انجام بدن. خب آقای من رو جواب اصیل این که ما به نیابت قانونی قائل میشیم اینه که لزومی نداره اون اصیل این مسئولیت ها رو او هم داشته باشه، اصلا چون اون نمیتواند این مسئولیت ها رو داشته باشه ما نائب قانونی پیدا کرده ایم. در وکیل برعکس میگفتیم، ما میگفتیم موکل اینا رو داره بخشیده. به همین خاطر مجبور میشدیم در بعضی جاها توجیه کنیم، بگیم صلاحیت ذاتی کافیه، اینجا نیاز نیست، بگیم اصلا نداشته باشه حقو. بحث ولایت، بحث وکالت نیست. و فی النیابه القانونیه فان الاصیل ليس قادرا على اجراء الحقوق والتكاليف الخاصه. اصلا اون اصیل، اینجا منظور از اصیل یعنی شخص اعتباری، مؤسسه، اصلا قادر نیست بر اجرای حقوق و تکالیف خاصه، چه خاصه چه به این اصیل هست، به شکل مباشر قادر نیست. یعنی شخص اعتباری مؤسسه نمیتونه مسئولیت ها و حقوق رو به شکل مباشر انجام بده، اون مسئولیت ها و حقوقی که مخصوص خودشه. لذادش به خاطر این یتم متعین اشخاص واجدین للشروط. اینجا این بحث تمامه که میتونیم تعیین کنیم اشخاصی که واجدین این شرط باشن بتونن به شکل مباشر انجام بدن، و به تشریفات قانونی با اون راه تشریفات قانونی که مجمع عمومی جمع بشه، هیئت و منا جمع بشه، اون قانون تجارت یا آیین نامه داخلی این تشریفات قانونی رو هم تعیین میکنه. مثلا چند نواب قانونی ننرسه، مثل نمایندگی های قانونی از اصل. و هازا کلعب والجد والقیم، اینا مثل پدر و جد و قیمن که الذین یمتلکون نیابت القانونیه، چه اینا مالک نمایندگی قانونی هستن به نسبت مولا علی. اینا دیگه روشنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.